بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 27 صفحه 11 فقال و حقیقت کل شیء موجود معروض للعوارض و الاعتبارات و لهذا عبر بلفظ الحقیقه دون الماهیه مغایره لما یعرض لها. در مسئله ثانیه این بحث مطرحه که ماهیت و عوارضی که بر او عارض می شوند تغایر دارد. برای اثبات این مطلب یا توضیحش ابتدا مصنف ماهیت موجوده رو با عوارضی که دارد ملاحظه می کند، بدون اینکه اون عوارض رو قید ماهیت قرار دهد. بعد باز ماهیت رو با اون عوارض ملاحظه می کند، در حالی که یکی از اون عوارض رو قید ماهیت می گیره. بعدم ماهیت من حیثیه رو با قطع نظر از تمام اعتبارات و عوارض ملاحظه می کند، درباره اونم بحث می کند. ابتدا می فرماید که حقیقت هر شیء رو که ملاحظه می کنی میبینی با اون اعتبارات و عوارضی که برش حمل میشه مغایرت دارد. مثلا انسان یه حقیقتیست، حقیقت و برش کتابت، ذهن و امثال ذالک هم میشود. حتی برش ذاتیاتش هم مثل حیوان و یا ناطق هم میشود. ما مدعی هستیم، ادعا می کنیم که این انسان مغایر است با تمام عوارضی که برش حل میشه، چه عوارض مفارقه چه عوارض لازمه، و همچنین مغایر است با اجزایی که برش حل میشه، حتی اجزای ذات. دلیلش هم بعدا خواهیم گفت انشاءالله. پس انسان مغایر است با حیوان جنسی، نه مغایر است با حیوان، با حیوانی که جزء ذاتشه که جنسی است. مغایره یعنی نه سازگاره، یعنی چیزی غیر از اوست، ولو فرقش با عام و خاصه. بالاخره مغایره یعنی فرق داره با او، ولو فرقش با عموم و خصوص باشه. این درباره ذاتیاته که برش هم میشه که ما ناچاریم توجیه کنیم، ولی درباره عرضیات که فرق روشنه، احتیاج به این توجیه هم نیست. انسان با کتابت فرق داره، انسان با ذکر فرق داره، انسان با سواد و بیاض که عوارض مفارقان فرق داره و هاکس. دلیل چیست؟ انشاءالله دلیل وقتی رسیم از بزنیم. این مدعاست، مدعا تغایر ماهیت است با آنچه که بر این ماهیت هم میشه. چون چیزی که هم میشه از سنس عوارض مفارقه باشه، یا اصلا عوارض لازمه باشه، یا اصلا اجزای ذات باشه، همه بالاخره مغایره. صفحه 27 سطر 11 فقال و حقیقت و کل شیء به چاپ دیگر صفحه 26 صفحه 12 فقال و حقیقت کل شیء موجود معروزن للعوارض و اعتبارات مغایرتون. دقت کنید چی رو میخونم، موجودن رو صفت شی بگیرید، معروزن رو همینطور خبر نگیرید. خبر توی عبارت مصنفه حقیقت و کل شی انکزا مغایرتون لما یعرض لها. حقیقت هر شیء موجودی که معروض عوارض و اعتبارات می شود، این حقیقت مغایر است با آنچه که عارض بر این حقیقت شده. حقیقتی که معروض عوارضی می شود با اون عوارض فرق دارد، مغایر اون عوارض. ولی هازا این ولی هازا در چاپ اول سر خط نوشته شده بود، نه من دفلت کردم متصلش نکردم، لذا در چاپ دومم سر خط نوشته شده، باید متصل بشه. و لحاظا عبر به لفظ الحقیقه دون الماهیه. این لحاظا کنهو سوال میکنیم بله از ایشون که چرا قید موجودن رو اضافه کردی، حقیقت و کل شیء موجودن. می فرماید که برای این که مصنف تعبیر به حقیقت کرده بود، به حقیقت عبارت بود از ماهیت موجوده، چون تعبیر به حقیقت کرده بود ما مقید شدیم به موجوده. البته سوالی که در اینجا میشه و جوابی که مرحوم الهی که میده عکس این سوالی که من کردم، من برای توضیح اول این سوال رو ترکم. لحاظا یعنی به خاطر این که مراد مصنف شیء موجود بود که معروض للعوارض واقع شود نه مطلق شیء، و من هم مراد مصنف رو با آوردن کلمه موجود فهموندم، چون مراد مصنف شیء موجود بود چنانچه من توضیح دادم نه مطلق شیء، لحاظا عبره به لفظ حقیقت که ماهیت موجود است، دون الماهیت که ماهیت با قطع نظر از وجود به بدون توجه به وجوده. مصنف کلمه حقیقت رو آورد تا بفهماند که بحثش در ماهیت موجود است، در شیء موجود داره بحث میکنه نه در مطلق شیء. منم برای این که بفهمونم که مراد مصنف شیء موجوده کلمه موجود رو آوردم و تصریح کردم. و لحاظا یعنی به خاطر این که مراد مصنف از این شیء موجوده میبود که من اضافه کردم، به خاطر همین است که تعبیر کرد به لفظ حقیقت نه ماهیت. خب و حقیقت و کل شیء موجودن مغایرتون لما یعرض لها. حالا یه سوال از اینجا مطرحه که این سوالو من اول تر کردم و جوابشو نگفتم. چرا اصلا شما حکم رو که مغایرت هست میبرید رو شیء موجود؟ هر ماهیتی با عوارضش مغایره، چه ماهیت موجود باشه چه نباشه. چرا شما حکم بردید روی ماهیت موجود؟ حالا حکم چرا رفت روی ماهیت موجود که ازش تعبیر به حقیقت بشه؟ سوال قبل از این سوالی که مرحوم الهی که جواب داده ما طرح میکنیم، جواب اینه که ما میخواهیم ماهیت رو با عوارضش ملاحظه کنیم. اگر ماهیت موجود نباشه عوارض نداره، ماهیت باید موجود باشه تا عوارض داشته باشه. پس ما ناچاریم ماهیت رو به عوارض موجودش ملاحظه کنیم. البته این جوابی که من دادم مربوط به عوارضی می شود که عوارض وجود باشه، اما عوارض ماهیت احتیاج نداره به این که ماهیت موجود باشه، مطلقا بر ماهیت عارض میشه. ولی اون ماهیت، اون عوارض ماهیت هم در ظرف وجود عارض میشه. و البته در مورد عوارض ماهیت ما بحثی داریم که بعدا اشاره خواهیم کرد. علاوه بر ماهیت موجوده معروض عوارض است، اون وقت است که انسان اشتباه میکند ماهیت رو با عوارضش. و ما الان میخوام بگیم اشتباه نکنید، ماهیت مغایر عوارضشه، ماهیت عین عوارض نیست. اون وقتی که ما هنوز وجود ماهیت رو نداریم، عوارض رو نداریم. وقتی عوارض رو نداشتیم اصلا اشتباه نمی کنیم ماهیت رو به عوارض، فکر نمی کنیم که عوارض عین ماهیت هم. تا احتیاج پیدا شود به این که گفته شود که عوارض مغایر ماهیت هم یا ماهیت مغایر عوارضه. پس اشتباه در اون حالتی اتفاق می افتد که ماهیتی موجود شود، عوارضی بر او هم شوند، وقت ما گمان کنیم که این عوارض عین ماهیتن یا ماهیت عین این عوارضه. اون وقت برای دفع اشتباه جا داره که ما بگیم ماهیت غیر عوارضه. به این جهت ما ماهیت رو موجود فرض کردیم و بحث رو در ماهیت موجود طرح کردیم. مغایرتون لما یعرض لها، یعنی لما یهمل علیها. یعرض لها رو داره معنا میکنه، یهمل علیها. چرا یعرض لها رو به یهمل علیها تبدیل کرد؟ اینکه ظاهرا فرقی بینشون نیست. آیا منظورش فقط تفسیر بود که عروض رو به هم معنا کنه و ما بهتر بفهمیم؟ فرض اینه که ما عروض رو مثل هم میفهمیم، پس منظور تفسیر نبود، منظور تعمیم بود. منظور این بود که بفهماند مراد از این عروض عروض نیست، مراد حمله. چون عروض مختص است به عارض، مثلا اجزاء یک شی اگر بخوان هم شوند بر شی، دیگه اصطلاح عروض صدق نمی کنه، چون عارض نیستن، اجزا که عارض نیستن. یا اعتباراتی که ما از خارج کردیم اگر بخوان هم بشوند بر شی که عوارض نیستن. عروض اگر به معنی اصطلاحی باشه فقط با عوارض سازگاره، با بقیه محمولات سازگار نیست. و بحث ما فقط در عوارض نبود، در بحث ما در تمام محمولاته، چه از سنخ عوارض باشن چه از غیر عوارض. پس معلوم میشه مراد از عروضی که مصنف در اینجا گفته عروض اصطلاحی نیست، بلکه مراد عروض مطلق یعنی حمله. چون مراد مصنف عروض مطلق بوده، لاهیجی هم عروض رو به معنی هم گرفته که بفهماند که مراد مصنف عروض اصطلاحی نیست، لذا محمولات رو اختصاص به عوارض ندهید. مرادش کل محمولاته، منظور از عروض عروض لغویه و مرادش کل محمولاته، پس کل محمولات رو مغایره با ماهیت ببینید. لذا پشترش هم خود مرحوم لاهیجی میگه یهمل علیها من الاعتبارات. اعتبارات هم معنا میکنه ای الاحوال ثابتت لها، ای الاحوال ثابتت لها، احوالی که ثابتن للماهیات. سبا اون کانت این احوال اجزاء لها، اجزاء ماهیت باشن یا اعراض لازمه باشن یا اعراض مفارقه باشن. مراد از اجزاء در اینجا چون محمول فرض شدن اجزاء عقلی است نه اجزاء خارجی، زیرا اجزاء عقلی هم که قابل حمله نه اجزاء خارجی. اجزا عقلی هم که میدونیم جنس و فصل هم، پس مراد از اجزا در اینجا جنس و فصل ماهیت. مرحوم الهی که میخواد بفرماد که اگرچه ماهیت همون مجموع اجزاه، ولی با اجزا به ماهی اجزا اون مغایره، همون تا که با عوارض مغایره. مدعا تمام شد، اما دلیل به صورت یک قیاس استثنایی مطرح میشه. ما گفتیم که اون چه که بر ماهیت هم میشود مغایر با ماهیته، یا ماهیت مغایر با اون هاست. اگر مغایرت نباشد، مغایرت نباشد یعنی چی؟ یعنی عینیت باشه. مغایرت در اینجا مقابل عینیته. بعضی جاها گفته می شود زیادت یعنی شی زائده، اون زیادت مقابلش دو چیز قرار میگه. میگن وجود زائده بر ماهیت، یعنی جز نیست اولا، عین نیست ثانیا، دو چیزو زیادت نفی میکنه. وقتی میگیم وجود زائده بر ماهیت، یعنی جز ماهیت نیست، عین ماهیت هم نیست، که جز رو با عین و دوتایی نفی میکنه. اما در اینجا میگیم این عارض مغایر ماهیت، یعنی عین ماهیت نیست، جز دیگه نمیتونیم بگیم جز هم نیست، چون جز خودش مغایره، کلمه مغایره به کار بردیم. مغایر شامل جز میشه، شامل عوارض و زوائد هم میشه، بنابراین در مقابل مغایر عین قرار گرفته. به این جهته که وقتی مصنف میگه و الا، یعنی اگر مغایر نباشد، مرحوم لاهیجی تفسیر میکنه که عین باشد. اگر این عوارض عین ماهیت باشن، این مقدم لازم میاد که ماهیت بر آنچه که منافات با این عوارض دارد حمل نشود، صدق نکند، در حالی که بر مغایر این عوارض هم صدق می کند. مثلا یعنی با طالباتون، مثلا ما انسان رو میبینیم که وحدت برش عارض میشه، میتونیم بگیم الانسان واحدون. خب الان ادعای ما اینه که واحد غیر از انسانه و انسان غیر از واحده، یعنی عین هم نیستن. دلیل اینه که اگر عین هم باشن، این مقدم، لازم میاد که انسان بر مقابل واحد یعنی کثیر نتواند صدق کند، چون عین واحد دیگه، عین واحد یعنی واحد، واحد نمیتواند بر کثیر صدق کند، پس ما هو عین الواحد که در مثال ما انسانه نیز نمیتواند بر کثیر صدق کند. فیلزم که انسان نتواند بر کثیر صدق کند، در حالی که انسان بر افراد کثیر صدق میکنه، پس معلوم میشه عین الواحد نیست. دوباره قیاس رو توضیح بدم حالا که مثال زدم. اگر این اموری که بر ماهیت حمل می شوند یا به تعبیری عارض می شوند عین ماهیت باشند، لازم میاد که ماهیت رو بر آنچه که مقابل این عوارض است نتوانیم حمل کنیم، در حالی که ما ماهیت رو بر مقابل اون عوارض هم حمل می کنیم، همونطور که بر خود این عوارض حمل کرده بودیم. پس نتیجه میگیریم که عین این عوارض، ماهیت عین این عوارض نیست و الا نمیتونست بر مقابلات این عوارض هم شود. و الا یعنی و الام یکون کذالک، یعنی و الام یکون اون ماهیت مغایر، بل کان عینها، بلکه این ماهیت عین اون عوارض باشد. زمیرا رو مذکر برمیگردونه، چون در عبارت کلمه شی بود، به جای ماهیت شی آمده بود، شی هم مذکره. و این لم یکن اون شی کذاله، یعنی مغایرن لما یعرضو علی، بل کان عین ها، یعنی عین اون عوارض، لما صدق ذالک شی المعروض لتلک العوارض علی ما ینافی ها، اون شیی که معروض این عوارض، مثلا معروض وحدت شده، بر آنچه که منافی این عوارضه، یعنی منافی وحدت مثلا، عارض نباید بشه، هم نباید بشه، در حالی که هم میشه. این لم بله نه، حالا او عکسش هم ممکنه بگیم، ولی انسان بر کثیر صدق میکنه، پس واحد نیست. اگر انسان عین الوحده بود، همونطور که واحد نمیتوانست بر کثیر صدق کنه، انسان هم نمیتوانست بر کثیر صدق کنه. این توضیحی که مصنف میده بهتر از اونیست که شما میفرمایید، اونم که شما میفرمایید درسته، کثیر هم بر انسان صدق میکنه، ولی توضیح مصنف واضح تره. میفرماید اگر انسان عین وحدت بود، نمیتونست بر کثیر صدق کنه، همونطور که کثیر هم نمیتونست بر او صدق کنه. ولی عرض میخوام بکنم که صدق کردن واحد بر کثیر منعش واضح تر از صدق کثیر و واحده. اگر این باشد، اگر انسان این وحدت باشه، نمیتونه بر کثیر هم بشه. البته عرض کنم اون مقابلش هم میتونیم، کثیر هم نمیتونه بر او هم بشه. شما دارید میفرمایید کثیر نمیتونه بر او هم بشه، ما میخوام بگیم که انسان نمیتواند بر کثیر هم بشه. هر دوش درسته، البته کسی انسان رو بر کثیر رو بر انسان هم نمی کنه. نه، کثیر به معنایی که یعنی مثلا این باشه. چون ببینید انسان بر مس صدق میکنن، هم ایشون تعبیر به صدق هم داره، تعبیر به هم نداره. و الا لما صدق الا ما ینافی، انسان صدق بر کثیر میکنن. اگر این وحدت بود صدق بر کثیر نمیشد، همونطور که واحد صدق بر کثیر نمیشد. عبارت درسته، الان اون عکس هم که شما میفرمایید درسته، ولی مصنف اینو گفته و این شاید واضح تر باشه. و الا یعنی اگر این عوارض این اون شی باشن، لما صدق اون شی بر ما ینافی تلکل عوارض. بعد میگیم لکن نه تالی باطل، یعنی این شی صدق میکند بر ما ینافی اون عوارض را، تالی پس باطله. اگر تالی باطل شد مقدم هم که عینیت ماهیت با عوارض یا عینیت عوارض با ماهیت باشه باطله، مغایرت ثابت میشه. مثلا روکانت الوحده نفس حقیقت انسان یا داخل در حقیقت انسان یه خود دست بالا گرفته. بحث ما در این بود که نفس حقیقت نیست، ایشون میفهمد حتی داخل هم نیست. اگر نفس حقیقت انسان باشه یا جزء حقیقت انسان و داخل در حقیقت انسان باشه، لازم میاد که انسان نتواند صدق کند بر کثیری که منافی با وحدت است، در حالی که لیس کذلک و تالی باطل است. انسان صدق میکند بر کثیر وقتی صدق کرد بر یعنی انسان صدق میکند بر کثیر، پس معلوم میشه که حقیقت انسان وحدت نیست یا وحدت حقیقت انسان نیست. این ولیس کذلک رو ما مرتبط کردیم به مثال، میتونید هم مرتبطش کنید به اصل بحث. ولیس کذلک یعنی در حالی که این چنین نیست که انسان نتواند بر کثیر صدق کند. میتونید هم اینطور معنا کنید، ولیس کذلک یعنی اینطور نیست که اون شی نتواند بر ما ینافی تلکل عوارض صدق کند. که به مثال کار نداشته باشید، قبل از مثال که بحث به طور کلی مطرح می شد، این لیس کذلک رو مرتبط کنید. لیس کذلک مرتبط بشه به ما قبل مثال، هر دوش درسته، که به مثال مربوطش کنید که به ما قبل مثال درسته. چون در مثال شما یک قیاس استثنایی تشکیل دادید، منتها یک قیاس استثنایی که تطبیق شده بود بر مثال، قبل از مثال هم یه قیاس استثنایی کلی تشکیل داده بودیم که تفریقش نکرده بودیم. بر مثال لیس کذلک یعنی وطالی باطلون. حالا چه این وطالی باطلون رو مربوط کنید به این مثالی که زدیم که یک قیاس استثنایی تفریق شده بود، چه مربوط کنید به اون قبل که قیاس استثنایی کلی بود تفریق نشده بود. هر دوش درسته، ولی با فعنقیل به نظر میرسه که لیس کذلک رو اگر مرتبط کنید به ما قبل مثال، یه مقدار رابطه ها بهتر توجیه میشه. رابطه فعنقیل با مطلب قبل بهتر توجیه میشه، چون در فعنقیل مطلب کلی داره مطرح میشه، به مثال ربطی نداره. ما در دلیلمون اینطور گفتیم که ماهیت میتواند بر ما ینافی تلکل عوارض هم شود. لیس کذلک معناش این بود دیگه، معنای لیس کذلک این بود که ماهیت میتواند بر ما ینافی تلکل عوارض هم شود. فعنقیل میگه که بعضی از ماهیت در بعضی عوارض ماهیت بر ما ینافی تلکل عوارض نمیتونه حل بشه. این قانونی که شما گفتید همه جایی نیست، این لکن نتالی باطلونی که گفتید در همه جا صادق نیست. شما مدعی هستید که در همه جا ماهیت میتواند بر ما ینافی تلکل عوارض هم شود، در حالی که ما میگیم در همه جا اینطور نیست. مثلا در لوازم ماهیت، عوارض لازمه ماهیت، ماهیت نمیتواند صدق کند بر مقابل این عوارض. مثلا یکی از ماهیات اربعه است، لازمش زوجیته، مقابل این لازم عدم زوجیته. اربعه صدق می کند بر زوج، ولی بر ما یقابل الزوج، یعنی لازم نمیتونه صدق کنه. شما گفتید ماهیت می تواند بر این عوارض صدق کند، بر ما یقابل تلکل عوارض هم صدق کند. ما یه ماهیتی پیدا کردیم که تونست بر عوارض صدق کند، بر ما یقابل تلکل عوارض نتونست صدق کند. بر زوج تونستیم اربعه رو صادق کنیم، بر بعضی زوجها، ولی بر لازوج اصلا اربعه صادق نیست. در حالی که شما گفتید اگر چیزی عارضه بر ماهیتی شود، ماهیت میتواند بر مقابل اون چیز هم صدق کند. الان ما دیدیم زوجون عارض بر ماهیت اربعه شد، ولی ماهیت اربعه نتوانست بر مقابل زوج که لازوج است صدق کند. این فینقیل اعتراضی است که بل لیس کذالک وارد میکند، بل لکن تالی باطلون وارد میکنه. مفاد تالی این بود که ماهیت میتواند بر ماهی قابل تلکل عوارض صدق کند. این انقیل میگه همه جایی نیست این حرف، بلکه در جایی که تلکل عوارض لازمه ماهیت هستند، ماهیت فقط بر خود همون عوارض میتونه صدق کنه، بر ماهی قابل تلکل عوارض نمیتونه صدق کنه، چون چه در عربه ایدی. فینقیل هازل بیان که تالی باطلون تا نتیجه دهد مدعای شما را، این که گفتید تالی باطل است و مدعای ما را نتیجه می دهد، این بیان لا یجری فی لوازم ماهیت، در لوازم ماهیت جاری نمی شه. زیرا اربعه مثلا از بین لوازم ماهیت، از بین ماهیتی که لوازم دارن، ما اربعه را انتخاب کردیم. فإن الاربعه مثلا که ملزوم است و ماهیتی است ملزوم که لازمش عبارت است از زوجیت، این لا یصدق بر مقابل زوج، یعنی بر مولایس به زوجین، نمیتونید بر مولایس به زوجین اربعه بگید. پس قانونی که داشتید نقض میشه. قانونتون این بود که در هر جایی ماهیتی معروض عرضی قرار بگیرد، میتواند بر مقابل اون عرض صدق کند. ما ماهیت اربعه رو دیدیم معروض زوجیت قرار گرفت، بر ماهی قابل زوجیت نتونست صدق کند. جوابی که میدن اینه که شما ذات اربعه را نگاه کن، نه ذات اربعه متصف شده به زوجیت شو. بله، اربعه متصف شده به زوجیت نمیتواند بر لازم صدق کند، ولی خود اربعه با قطع نظر از زوجیت و فردیت عدد دیگه میتونه بر لازم صدق کنه، میتونه بر زوجم صدق کنه، چون عدده. بله، وقتی شما میخواهید بر لازوج صادقش کنید، اربعه رو به معنه زوجون ملاحظه میکنید، نه به معنه عددون. وقتی به معنه زوجون ملاحظهش کردید، دیگه نمیتونه بر لازوج صد کنه. به ماهو و عددون ملاحظهش کن، میبینی همونطور که بر زوج میتونه صد کنه، بر لازوج میتونه صد کنه، چون اربعه در اون صورت میشه عدد، اربعه در اون صورت میشه عدد، و عدد میتواند زوج باشد، میتواند فرد باشد. پس عدد قابل است که صدق کند بر لازوج، اربعه هم به ما این که عدد میتواند صدق کند بر لازوج. اگر صدق نمی کند بر لازوج، به خاطر این است که شما اربعه رو به ماهو و عددون ملاحظه نکردید، اربعه رو به ماهو و عددون زوجان ملاحظه کردید، اون وقت نمیتونه بر لازوج صدق کند. پس ما که قائلیم که ماهیت صدق می کند بر مقابل اعراض، در صورتی که شما اون ماهیت رو با اون اعراض ملاحظه نکنید، ولی اگه با اون اعراض ملاحظه کنید، همونطور که خود اون اعراض نمیتونه بر مقابلات خودشون صدق کنن، ماهیتی که ملحوظ است با اون اعراض نیز نمیتواند بر ما یا قابل الاعراض صدق کنن. ماهیت رو خالی بگیرید، وقتی خالی گرفتید، همونطور که بر اون اعراض میتونه صدق کنه، بر ما یا قابل الاعراض هم میتونه صدق کنه. بله ماهیت رو بدون جز ملاحظه کنید، ولی جز رو جز نگیرید. بله ذاتیت همی از میتونم شما ذاتیت داریم فرمید. در ذاتیات شما جزئیت رو ملاحظه نکنید، جز شما کلیت و جزئیت رو ملاحظه میکنید، صحت نمیکنید. اولا یعنی انسان بر ما یا قابل الانسان صحت نمیکنه. اینو میخواد بفرمایید؟ بله بر ما یا قابل حیوان صحت نمیکنه. علتش هم اینه که الان ما بحثمون در عوارضی است که نه در اجزا، بحثمون در عوارضه و در اعتباراته. عرض کردم اجزا رو اگر اعتبارات حساب کنید، اجزا رو اگر اعتبارات حساب کنید، ولی اجزا اگر اجزای ذات باشه که بالاخره داخل عبارت هم توجه کنید. خود لاهیجی فرمود مثلا لوکانت الوحده نفس حقیقت الانسان او داخلتن فیها، او داخلتن رو اضافه کرد، معلوم میشه در اینجا داره دو چیز رو نفی میکنه که میگه اون عارض نه این معروض است نه جزء معروض، جزئیت اصلا مورد بحثش نیست، جزئیت مورد بحثش نیست، فقط در عوارض داره بحث میکنه، اینجا داره در عوارض بحث میکنه. یا اگر شما جزء رو بهش اعتبار جزئیت دادید که در این صورت دیگه اون با این اعتبار جزئیت دیگه نمیشه ذاتی، دیگه نمیشه با اعتبار جزئیت ذاتی، نمیشه میشه عارض. حیوان به ما انه حیوانون جزء انسانی، ولی اگر او رو شما با این عنوان جزئیت ملاحظه کردید، این دیگه عین انسان نیست. حیوانی که جز باشد دیگه عین انسان نیست، حیوانی که عنوان جزئیت دارد عین انسان نیست. عنوان اگه بهش دادید با این عنوان میشه عارض، با عنوان جز اون، یعنی مثل این که شما گفته باشید جز الانسان، نه حالا اسم حیوانم نبرید، اگر عنوان جزئیت به حیوان بدید مثل این که جز اون رو شما بر انسان هم کنید مثلا، خب جز اون اگه هم بشه خارج از انسان، این انسان نیست. بله اگر ما اون عبارت سبان کاند اجزا انلها رو جزء ذات معنا کنیم چنانچه من معنا کردم، یه مقدار به اشکال برخورد میکنیم. اون وقت کلمه او داخلتن فیها رو نمیتونیم کامل توضیح بدیم. اجزا رو جزء ذات حساب نکنیم، جزء ماهیت حساب کنیم، نه جزء ذات. یعنی بگیم ماهیت ماهیتی مرکب، نه مرکب از اجزای ذهنی، مرکب از اجزای خارجی، مثل انسان که دارای دست و پاست. اجزا رو عبارت از جزء ذات این حیوان ناطق نگیریم، اجزا رو عبارت از دست و پا بگیریم که بگیم بر انسان، بله بر انسان این اجزا اگر عارض شد به عنوان جز، اینا عین انسان نیستند. اجزا این اجزا عین انسان نیستند، نه اون جز ذات. جز ذات اصلا بحث بیرون کنیم دیگه اصلا مشکل پیش نمیاد. احتمالا داره اجزا رو به این معنا بتونیم معنا کنیم. بله نه هم نمیشه، ولی میخوام فقط بیان کنیم مغایرت رو، میخوام بیان کنیم مغایرت رو. نه اجزا رو که من به معنای جزء ذات معنی کردم تمام شد. حالا اگر کسی بخواهد اجزا رو جزء ذات نگیرد یعنی اجزای عقلی قرار نده، اجزای خارجی قرار بده. منطقه اجزای خارجی که عارض حساب بشه، اجزای خارجی که عارض حساب بشه، اگر اونها رو قرار بده، اونها رو ما میگیم عین ذات نیستن. ولو بله اونها بخواد با وصف خارجی بودن قابل هم نیستن، با وصف جز بودن قابل هم نیستن، چون جز بر کل هم نمیشه. عجیبه. بله لما صدقه جز مطمئن ولی لما صدقه جز متن باید دروش نوشته بشه. بله در متنی که مصحح نقل کرده و الا تصدق داره، ولی و الا لا تصدق درسته. بله مرحوم لاهیجی لما صدق نقل کرد. شاید متن مثلا لما صدق باشه، چون مرحوم لاهیجی که متن رو عوض نمی کنه که، احتمال داره و الا لما صدق درسته. نه الان من نشد نگاه کنم چاپ قدیم، ولی این توجه نکردم به متنی که مصحح نقل کرده و متنی که مرحوم لاهیجی آورده. خب متنی که مصحح نقل کرده درست نیست. بله حالا خیلی مطلب مهمی است. عجیبه به ان المراد من الصدق عدم المنافات به ذات. مراد از صدق کردن ماهیت بر اون بر مقابل عوارض این است که اون ماهیت به لحاظ ذاتش منافات با اون مقابل العوارض ندارد، نه اینکه ماهیتی که با این عوارض ملاحظه شده، ماهیتی که با عوارض ملاحظه شده خب منافات داره با اون چه که مقابل این عوارض است. ماهیتی که خودش ملاحظه شود تلکل عوارض کنارش ملاحظه نشه، ما مایه قابل تلکل عوارض یه منافات پیدا نمی کنه. یعنی اربعه ای که خودش ملاحظه می شود ولی زوجیتش ملاحظه نمی شود، با مایه قابل زوج که لازوجت منافات نداره. بله اگر شما اربعه رو ملاحظه کنید، زوجیت هم در کنارش ببینید، وقت این منافات دارد با لازوج. ولا منافات، خب مراد این است، یعنی مراد ما که میگیم باید، مراد ما از این که میگیم ماهیت میتواند بر مایه قابل تلکل عوارض صد کند، مراد ذات ماهیت است، نه مراد ماهیت به علاوه عوارض. این مراد ماست. بعد حالا میگیم در ما نهنفی هم در این مثالی هم که شما زدید مراد ما حاصله، زیرا که منافاتی نیست به ذات بین اربعه و ما لیس به ذاته. اربعه به لحاظ ذاتش که عدد است منافات با لیس به زوجه ندارد، با ما لیس به زوجه ندارد. بله به اعتبار زوجیت، یعنی اربعه به اعتبار زوجیت با ما لیس به زوجه منافات داره، و ما فرضمون این بود، بحثمون این بود که ماهیت به لحاظ ذاتش آیا مایه قابل تلکل عوارض منافات نداره، نه به لحاظ اون عوارض. مسلم اگر به لحاظ عوارض ماهیت رو ملاحظه کنید، با مایه قابل تلکل عوارض منافات پیدا میکنه و نمیتونه صدق کند بر مایه قابل تلکل عوارض. ما ذات ماهیت رو گفتیم با مایه قابل تلکل عوارض منافات نداره و در اربعه هم همین حرف رو میزنیم. پس اربعه ناقض حرف ما نیست، چون حرف ما این بود که ذات ماهیت قابل صدق است بر مقابلات عوارض. در اربعه هم همینطوره، ذات اربعه بر مایه قابل العارض آرزنی زوجیت قابل حمله، بر مایه قابل زوجیت که عدم زوجه قابل حمله. پس این اربعه نمیتواند ناقض مطلبی که ما گفتیم باشد. یک طرف بحث رو بحث کردیم که بقیهش باقی مونه ان شاء الله بعد بزنیم برای سال.